توی این بحث تو باید به من تبدیل بشه، یعنی مسئولیت خودمون رو بپذیریم. پس من داشتم موارد طلاق رو میگفتم، گفتم یکی شوره تند و خشنه،
شما اسم فیلم سری و خشنه گذاشتیم، بعد شما عیب جویی و انتقاد گذاشتیم، من متضاد بشه بذارم. آره فیلم پرفکت ورد، فیلم یک دنیای بی نقص. خوبه؟
آره.
متضاد بشه بذارم. کیمی کاسترم بازی کرده، کلینت ایستوود درست کرده، فیلم خوبیه. خب
آره دیگه استفاده از داریم سبکارو میگه.
بله آره متضاد بشه گوشتم. بله
آره. و مورد بعدیش اون تحقیر و اهانته. بله. ببینید بعد از ایجویی شروع میشه به تحقیر کردن. من موارد متعدد داشتم که خب خانم با آقای عکس قضیه، من تو رو آدمت کردم، من تو رو به این نقطه رسوندم، یعنی در واقع نمیدونم توی مهمونی ها، تو گفتگوها، چشم قره رفتن، تمسخر کردن، طعنه زدن. ببین دایره لغات بعضی خیلی زیاده، یعنی قدرت طعنه شون خیلی زیاده. تو هیچی نیستی اصلا، من اگر نبودم که تو به این نقطه نمیرسی، اصلا خانواده من باعث رشد تو شد، اصلا میدونی چیه، من اصلا اشتباه کردم با تو ازدواج کردم، من کجا تو کجا. من معتقدم زن و شوهری که یه نفر روش میکنه دیگری روش نمیکنه، این تعادل به هم میریزه. وقتی هم تعادل به هم برسه ممکنه که منجر به این حرفا بشه، تحقیر کردن، اهانت کردن. من میگم بدترین نوع تعامل اگه بخوای حساب بکنی تحقیره.
بله.
من تحقیر نفرت رو زیاد میکنه.
بله. اسم اینم بذاریم فیلم تحقیر، مال ژان لوک گودار که اتفاقا بیژیت باردو بازی میکنه.
چه عالی.
اینا من اسم فیلم ها رو دارم میذارم، شما میتونید تو تدریسات آتیتون استفاده کنید. اینم تحقیر گودار.
آره تحقیر.
بده هم توش بازی میکنه بیژیت باردو.
خوبه.
بله خب بریم ببینیم. آره خود نه دعا کن شما من بکشم تا بقیه اش. الانم داره پیرم در میاد. من دارم با تمام وجود میام.
یه
جور فرشادمون بود، خوب بود فرشادمونم، من متخصص تر در سینمای جهان
یادتون کردم یه
دفعه. و اختیار دارید، محبت داشتین. آره الان برنامه هفتم بخش اسپویل اجرا میکنون، خیلی وارد تره. فرشاد بود، راحت بود، الان به من داره فشار میاد. خب بعدی.
آره به این، من مثلا یه مثال میزنم توی تحقیل، مثلا بعضیا خدمت شما عرض کنم که حالا دارن یه کار فنی انجام میدن، یه وسیله برقی رو درست میکنن، حالا خب به حال ممکنه موفق نشده، تو هیچ کاری، تو اصلا بلد نیستی، دست به این کار نزن، کاشکی پدرم بود، کاشکی این کارو میکرد. ببینید این میشه تأخیر کردن، ما خیلی وقتا داریم، حتی راه رفتن یک نفر رو ما تأخیر میکنیم یا مسائل مالیش رو تأخیر میکنیم. تصورم اینه که در واقع یه خود گاهی اوقات متاسفانه جنسیتی نژادی روی مسئله میتونه بوی تحقیر بده.
بله خب بعدیش
نکته بعدی که همه تو قسمت دوم هستم توی طلاق، اون سبکای تعاملی منفی. نکته سومش حالت دفاعی به خود گرفتن، یعنی چی؟ یعنی در واقع وقتی که یه نفر شروع میکنه اهانت کردن، طرف مقابل شروع میکنه حالت دفاعی، یعنی چی کار میکنه؟ یعنی در واقع انتقاد رو نمیپذیره، میگه آقا من بیگناهم، یعنی تمام تلاشش اینه که در واقع بگه طرف مقابل اشتباه کرده. من میخوام بگم حالت آدمایی که حالت دفاعی دارن عذرخواهی بلد نیستن.
بله.
البته به نظر من شاید یه سوگیری فرهنگی تو جامعه ما باشه که اصولا عذرخواهی کم رنگه، یعنی ما کمتر میپذیریم که اشتباه کردیم. و اگر این از تو خانواده شروع شه چه اشکال داره؟ من به فرزندم و در واقع دیگران و عکس قضیه، اگر اشتباه کردیم بپذیریم. به نظرم این کمک میکنه. ما مردم ایران بسیار مهربانه، یعنی اینو در طول تاریخ نشان دادن. شما این وقتی حتی مثلا با یه نفر یه مشکل پیدا میکنی، یه عذرخواهی میکنی، آقا من مخلص شما، اونم این کلماتو برای شما به کار میبره، یه روبوسی میکنن تمام میشه. بنابراین من اینو اعتقاد دارم که اون کسایی که حالت دفاعی به خودشون میگیرن اصلا ابدا با حالت به سر عذرخواهی خیلی میانه ای ندارن.
با شما بازار آزاد حساب میکنیم، این دفاعی رو میذاریم روم شهر بیدفاع، ماره روسلینی. خوبه؟
من بعدش باید این برنامه رو گوش کنم، اسم فیلم رو هم ببینم.
بله میفرستم واسه تون. خب آره. بریم بعدی.
و باز همین تو همین بحث دوم تفره رفتن دیگه. یعنی چی؟ یعنی در واقع به نظر میرسه که خیلی بیشتر این تو مردان متداوله، اجتناب میکنن از اون احساس طغیان کردن. یعنی وقتی مشکلی پیش میاد تمایل نداره حلش بکنه، بی‌اعتنایی میکنه، حساسیت نشون نمیده، خب این آدم ها رو عصبانی تر
نادیده میگیره.
دقیقاً. یعنی فرض کنید که خدمت شما هست کم، یه آقایی میره خونه، همسر شروع میکنه با انتقادهای فراوان، اون خودش رو پشت کتاب، لپتاپ یا یه چیزی قایم میکنه، سکوت میکنه، خب اون زنه بیشتر داد میزنه.
درست.
و در واقع مردم بلند میشه از اتاق میره، به جایی که به زنش جواب بده مثل یه دیوار سنگی در واقع وامیسه و طوری صحبت میکنه که ابدا این مسئله براش مهم نیست.
دوست.
حالا اگه برای تفره رفتنم یه فیلم به اون معرفی
کنم. نادیده بکنه. گرفتن و گذاشتم شاهد عینی.
شاهد عینی
خوبه؟
شنوندگان عزیز،
اینم شاهد عینی.
شنوندگان باید بدونم برنامه
بله.
فعل بداهه هست واقعا.
من فعل بداهه دارم خدمتتون
ارائه میدم. فرزاد داره فعل بداهه میگه.
بله. خب اینم از شاهد عینی. بریم جلو.
من همیشه میگم شما باهوشین، شما انکار میکنید.
نفرمایید، پدرم داره در میاد.
ولی این یه دونه اینی که میخوام بگم، مطمئنم که شما یه فیلمی رو میگید. سومین نکته نشانهاش به نظرم طغیان کردنه.
یا خدا.
یعنی خدمت شما عرض کنم که سومی نشونه طلاق هستش که
بله.
طغیان کردنه. ببینید من حالا توی طغیان همیشه میگم این به این معناست که در واقع یه نوع تعامل، یک نوع ارتباط منفی شروع میشه بین همسرا، با شاید توی ظاهر عیب‌جویی، تحقیر یا حالت دفاعیه، ولی معمولا به طرف مقابل یه شوک وارد میکنه و خدمت شما عرض کنم که قطع رابطه عاطفی رخ میده.
بله.
و این میشه میتونه به طلاق هم منجر بشه. یعنی ما همیشه میگیم وضعیت امروز نتیجه سیاست دیروزه. یعنی وقتی که یه نفر عصبانی میشه توی خانواده یا توی خیابون یا تو هر جایی طغیان میکنه، عصبانی میشه راجع به یک موضوعی، به نظرم ریشهش تو مسائل دیگه است. یعنی یه آقایی میگفتش که همسر من اومد در کنسرو رو باز بکنه، خیلی نتونست موفق باشه، شروع کرد به گریه کردن. بعد میگفتش که ما تو جمعی نشستیم، مذهب رو به شوخی گفتم توی جمعی، بعد مادرم گفتش که تو برو ببین براش چی کم گذاشتی که به خاطر یک اتفاق ساده گریه کرده، وگرنه اون که در واقع در باز کردن مثلا یه بسته‌ای که انقدر مشکلی نداره. من میگم آدما زمانی طغیان میکنن که بهشون بی‌اعتنا باشیم.
بله.
و این بی‌اعتنایی رو باید کشف بکنیم. منتظر
اسم فیلمین. بله چش. عرضم به حضورتون که اوایل دهه 60 خدا بیامرزه جهانگیر جهانگیری فیلمی داشت که طغیان بود. آخ باز خدا بیامرزه رضا کرم‌رضایی بازی میکرد، باز خدا بیامرزه حسین کسبیان بازی میکرد، طبعا تمام بازیگرشون فوت کردن. اینم میشه. البته بعضی از آدم ها این فیلم کروساوارم که از روی شاهلیر شکسپیر ساخته به جای آشوب طغیان هم معنی کردن.
آها.
دیگه سلیقتونه.
بله دقیقا
سلیقتون من... هرچی هست بگیم، من در خدمتتونم.
عالیه.
منو بازه تو این برنامه.
آره. چهارمی نشانه طلاق اون زبان بدنه.
یا خدا من اینو دیگه چیکار کنم آیه دکتر؟
دیگه
واقعا چیه زبان بدن؟ این زبان بدن
زبان بدنی اون ببین تغییرات فیزیولوژیکی تو بدن مثل ضربان قلب، نمیدونم ترشح آدرنالین و مسائل مختلف میتونه این چهارمی نشانه طلاق باشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا ما با زبان بدنمون اون احساس مثبت یا منفی رو منتقل میکنه. من میخوام بگم وقتی که آدم عصبانی میشه کاملا تو چهرهش مشهوده، به خصوص آدمایی که رو راستن. من میگم آدمایی که خشمگین میشن بسیار آدم قابل احترامی هست. من میگم میشه خشم پرخاشگری نباید تبدیل شه، ولی آدمایی که خشمگین میشن رو راستن در واقع، و به همین جهت این میتونه باز اون زبان بدن، حالتایی که تو صورتمون هست، نشانه های طلاق باشه.
اینم از آلمادوار کمک میگیرم، پوستی که در آن زندگی میکنم با بازی هنرپیشه محبوبم آنتونیو باندراس. پوستی که در آن زندگی میکنه.
این دوتا هم شما بگید که دیگه
ایشالله ببینیم چی میشه.
شما...
یه بازی شما شد
نمرتون رو پاس کردید، خیلی عالی. با نمره عالی
بابا دیگه از 8 تا 6 تاشو گفتم پاسم دیگه.
آره آره عالیه. چون اصلا ذهنیت هم نداشتید.
بله. یه مرتبه ببینید دور از جون یه
دایره لغات بالاست باور نمی‌کنه.
دور از جون یه غلطی کردم افتادم تو رو درواسی. فست آن فیورس رو گفتم دیگه موندم.
نه میخوایی شما جوغان افتیفیش رو بکنیم. من
بله بله حتما همینطوره.
پنجمین نشانه، من حالا البته این واقعا ممکنه اسم فیلمی هم نداشته باشه،
یه کاریش میکنم میسازم، باور کنم میسازم.
یعنی اصلا ممکنه فیلمی نباشه شما هم تو بگین؟
نه من دیگه تو رادیوس دیگه
یا در آینده بسازم.
آره میگم میسازم فیلم رو. نه حالا هرچی گفتم در محضر شنوندگان گوشی به دست و سرچ کن هستم.
دقیقا پنجمین نشانه تلاشای اصلاحی شکست خورده است.
بلند.
یعنی چی؟ یعنی آره، یعنی خیلی وقتا اقدامات هر کدوم از همسرا با شکست منتهی میشه.
بله.
من میگم میدونید مثل یه بیماری میمونه که سرطان گرفته، مراجعه میکنه به دکتر، دکتر میگه متاساز کرده و این کار یعنی دیگه شدنی نیست، به هیچ امیدی در واقع نمیتونه این بیمار زنده بمونه، یه مدت کوتاهی زنده است، بره زندگی بکنه. من میگم بعضی وقتا مراجعین اینطوری مراجعه میکنن پیش ما، یعنی من موارد متعدد دارم که در هر صورت مثلا ممکنه که همسر مورد خیانت قرار گرفته و خب وقتی که زنی یا مردی دچار خیانت میشن، دچار داستانهای تروماتیکی میشن که به راحتی قابل هضم نیست، بنابراین اینجا یه اقداماتی انجام میدن که این اقدامات شکست خورده است دیگه و سعی میکنن که در واقع حلش بکنن، اما دیگه جواب نمیده. اگر
خب این دیگه بله دیگه شکسته و شکست خورده و اینا زیاد داریم، این زیاد آها. هنر نمیخواستش. آره اینو دیگه هر کدوم بگین درسته، یعنی انواع اقسام فیلمای شکستن و شکست خورده و آمبروکن و بروکن اینا خیلی زیاد داریم، راحت باشید، این اصلا چالش سختی نبود.
عالی. و آخرین مورد به نظرم ششمین نشانه طلا، یادآوری خاطرات بده. یعنی در واقع من میگم که هیچ زوجی نمیشه بگن که در واقع وقتی با هم تفاهم دارن قراره که هیچ حادثه تلخی رو تجربه نکنن. بالاخره آدم و اشتباهاتی توی روابطشون داشتن.
چی فرمودین اسم این بخشو یه بار دیگه بگین؟ خاطرات،
خاطرات تلخ، تلخ گذشته. به یادآوری خاطرات تلخ گذشته.
بله
من البته فرزاد خان این اعتقاد رو همیشه دارم، خیلی از آدمایی که مراجعه میکنن تو این بحث گذشته نمیتونن مسئله رو حل بکنن، همیشه ازشون یک سوالی دارم، میگم گذشته رو با شرایط اون روز میسنجی یا با تفکرات امروز؟ این تفاوت جدی داره. همیشه شرایط رو با مترای اون روز بسنج، چون همیشه آدم نسبت به گذشته آگاه‌تره. اگر بخواد با این آگاهی مسائل گذشته رو مورد نقد قرار بده دچار بحران میشه. میگن نکته اینه که اگه این خاطرات بخواد زیاد بشه تو ذهن افراد شک بگیره، شرایط رو به سوی بدی میبره.
بله.
پس اگر خاطرات رو بخوام یادآوری بکنیم، هی دارم یادآوری میکنم، تکرار میکنم، باید یه چیز رو بدونیم، شرایطمون شرایط خوبی نیست، یعنی قرار نیستش که ما تمام تعارضات رو تو زندگی بتونیم حل بکنیم. پس یاد بگیریم که در واقع اونایی که فکر میکنن که در واقع مشکل ندارن، بیشتر یه قصه است، یه افسانه است. باید اختلافات رو حل بکنیم و بتونیم به طور اتوماتیک شاد باشیم. و باید من میگم که چه خوبه که به زوجین آموزش مرتب بدیم تا بتونن مسائل رو حل نکنن. پس اگر کسی با کسی ازدواج میکنه، مفهومش این نیستش که تعارضی به وجود نمیاد، چون طبیعتا ممکنه اونم ویژگی داره که مقابل شما هستش.
بله.
پس باید یه چیز رو یاد بگیریم، مهارت‌ها، توسعه توانایی مدیریت حل تعارض، تا بتونه ما رو به یک روابط پایدار رهنمون بکنه.
بله. و این خاطرم که زیاد داری،
شما گذاشتید میتونی یه قدم آدم ها رو جلو بریم.
انشاءالله خاطرم که زیاد داریم، فیلم مثلا فیلم خاطر ایرانی داریم، آی طریقت درست کرده، ولی من یه اسم ایرانی خوب میذارم با توجه به اینکه خاطرات تلخ بود، فیلم بادام های تلخ آقای معصومی عزیز. اینم ایرانیه، این بادام های تلخ به خاطرات تلخ میخوره. والله خاطره و خاطرات زیاد خارج ایرانی داریم، بادام های تلخ دیر به ذهن میرسه، چالش محکم تری واسه من. من همه این بخشا رو حتی فرعی، یعنی به شکل دیگه تعاونی و بازار آزاد اینها نامگذاری کردم. از روسلینی من نامگذاری کردم تا جهانگیر جهانگیری دیگه خود
میگم. میدونین شما سرحالی، ما سرحال میشیم. البته ما همیشه با شما صحبت میکنیم سرحالی.
نه به خود من سرحالم، باید موضوع دست بده، یعنی باید اون محملو داشته باشه.
البته میتونم موضوعی که شما خیلی دوست دارید،
نه نه اتفاقیه به خدا، هم به حال من ربط داره، هم که یهو موضوع خودش دست میده و جا دست داره و من میگیرمش دیگه تا آخر میتازونم.
من فکر میکنم که اگر همین مباحث رو خانواده های ما 5 نفرشون هم تحت تاثیر قرار بگیرن، من فکر کنم وظیفه‌مون رو انجام دادیم.
من خیلی خیلی سطح توقعم پایین تره. همین حرفا یک زوج و یه دو نفر رو بتونه به سرمنزل مقصود برسونه از دعوا و گریز و گزیر این حرفا باز بداره، من شاکرم خدا رو. یه دو نفر گوش میکنی، یه زوج، همین کافی های دکتر. حالا شما 5 تا میگین بیشتر شد که چه بهتر، اما 2 نفرم باشن دیگه باید چیکار بکنه برنامه، همین هم کفایت میکنه. آقا عباس خوشگذشت، از وقت زدیم بیرون فریبرز. نه بله بله، قربونتون برم، شب خوبی واسهتون آرزو میکنم آقای دکتر. خوش بگذره، کی برمیگردین ان شاء الله؟
ما ان شاء الله شنبه تهران هستیم در خدمت
دیگه. بیان که دیگه نخورید به شلوغی جا. قربونتون، شبتون خوش.
شب شما خوش.
خدا نگهدار.
تنها شب میان باران بی تو قصه ها کشیده، در نبود تو عزیزم حتی از خودم بریدم. این که رسم عاشقی نیست، قلب من که شیشه ای نیست. عاشقت شدم، عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی، خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی. دست رد زنی دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شبی تو را دیدم و زیبای من چشم تو هم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی، خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی؟ ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی.
سیاره ها شاید این روزا بیشتر از هر وقت دیگه کنجکاو باشید تا در مورد سیاره ها بدونید. قطعا بی‌دلیل نیست، شاید چون ارتباطات پیشرفت کرده و خبرهای عجیب غریب در مورد فضا بیشتر دست به دست میچرخه. شاید هم دلیلش کنجکاوی بی‌حد و حصر ما آدما باشه، چه میدونیم. دلیلش هر چی که هست جذابه و از نظر من جالبه. در جهان ما میلیاردها سیاره بیگانه در دوردست و خارج از منظومه شمسی وجود داره که شماری از اونها در فضا سرگردان هستن و تعدادیشون هم دور یه ستاره میچرخند. اما امشب میخوایم در مورد سیارات فراخورشیدی حرف بزنیم. اما چیان این سیاره ها؟ سیاراتی از نوع دوم سیارات فراخورشیدی نامیده میشن. اونا میتونن گولای گازی شبیه سیاره مشتری باشن یا کره های سنگی شبیه به زهره که در مداری بسیار نزدیک به ستاره ها حول محورشون حرکت میکنن. اما ستاره شناسان تاکنون با استفاده از انواع تکنیک‌ها، تلسکوپ‌ها و مأموریت‌های فضایی بیش از 5400 سیاره فراخورشیدی پیدا کردند. تکرار می‌کنم، 5400 سیاره فراخورشیدی. عدد کمی نیست. در بین این سیاره‌ها تعداد زیادی سنگی و تعداد بالایی گازی هستند. این بین اما تعداد سیاره‌هایی که نه سنگی هستند و نه گازی خیلی کمه. دانشمندان میگن دلیل نادر بودن این سیاره‌ها شاید این باشه که اونها در طول زمان کوچیک و کوچیک‌تر میشن. حالا سیاره‌های فراخورشیدی که ما میخوام امشب در موردشون حرف بزنیم دقیقاً همین سیاره‌هایی هستن که تعدادشون کمه. دانشمندان حوزه سیارات فراخورشیدی یه مدتیه که داده‌های کافی در اختیار دارن تا بگن این کوچک شدن سیاره‌ها اتفاقی نیست. یه چیزی در جریانه که سیارات رو از رسیدن و یا موندن در یک جرم ثابت باز می‌داره. اما دلیل این کوچک شدن سیاره‌ها رو می‌تونیم فرضیه تبخیر نوری بدونیم. حالا چی هست این تبخیر نوری؟ وقتی جو سیاره توسط تشعشعات ساطع شده از ستاره میزبانش از بین بره، اصطلاحاً میگن تبخیر نوری رخ داده. البته طبق گفته خود محققان، هنوز راه طولانی در پیشه تا دقیقاً کشف شه چرا و به چه دلیل سیاره‌های فراخورشیدی در حال کوچک شدن هستند. بگذریم. می‌دونید دارم به چی فکر می‌کنم؟ اینکه بزرگ یا کوچک شدن سیاره‌ها شبیه کوچک یا بزرگ شدن دل ما آدم‌هاست. گاهی با خودم فکر می‌کنم کاش قلب‌هامون مثل سیاره‌های فراخورشیدی باشه. نه جنس سنگ مهربونی رو از خاطر ببریم و نه اصلا ولش کن. شاید دلیل کوچک شدن سیاره‌های فراخورشیدی نامعلوم باشه، ولی قطعاً دلیل دل کوچیکی ما آدم ها مشخصه. شاید چون یکم سخت میگیریم. سخت نگیریم که میگذره. هم دنیا هم عمر ما. دلتونو بزرگ کنیم که خدامون بزرگه. ماه شبتون هلالی.
سونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میتکونه. الهی خندمون سیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بند نشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنارت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
حالا که داره صدای سینای عزیز پخش میشه، سینا حجازی دوست خوبم، جا داره که تسلیت بگم به سینای عزیز و خانواده محترمش درگذشت استاد صدرالدین حجازی رو، یکی از بهترین بازیگران تئاتر و سینما و تلویزیون ما، که واقعا همانند او و مانند این نسل در بازیگری دیگه کیمیاس پیدا کردنش، گوهرهای ناب و دورهای فریدی که یک به یک از دست ما خارج میشن و دچار فقدانشون میشیم. و من یک رابطه عاطفی هم با جناب صدرا داشتم، آیه صدرالدین حجازی رو میگفتن صدرا بهش دوستن، و خیلی ارتباط عمیقی بود و بسیار بسیار دوستش داشتم. در تمام این مدت هم که درگیر بیمارستان بودن، ما جز دعا کاری از دستمون بر نمیومد، کما اینکه توی یکی از برنامه هم گفتم در انتهای برنامه که براشون دعا بکنید. خداش بیامرزد، بازیگر فوق العاده خوبی بود. صدرا خان بسیار نقش‌های منفی بازی کرده، بسیار، ولی قلب او مهربان‌تر از هر نقش مثبتی بود و واسه‌ش هم نوشتم که مهربانیش به یادگار میمونه و جاودان در ذهن هر کسی که باش سلام علیکم داشت باقیست. خدایش بیامرزد. تشکر میکنم از خانم یراقی و خانم ثریا برای بخش آسمان شبمون، این بخش نجوم، و نوبتی هم که باشه نوبت جناب آقای میلاد هنری هستش که ببینیم که در مشهدگردی چجوری بخش کجا چی میچسبه رو در آورده. بذار آقا بشنویم.
کجا چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و با هم دیگه میشنویم کجا چی میچسبه. بریم به گشتن در اطراف مشهد بپردازیم. ماشین گرفتم و از صبح شروع کردم به گشتن. چون وقت تنگه میذارمش رو دورتون. اول از همه میریم سراغ حکیم سخن فارسی فردوسی عزیز، که بسیار رنج کشیدن برای حفظ ادبیات پارسی، اما خب متاسفانه در گذر تاریخ ادبیات غربی و عربی بسیاری وارد فرهنگ زبانمون شده. اما من میپردازم به زیبایی های آرامگاه فردوسی، که نقوش شاهنامه از نبرد پسر با پدر تا رد شدن رستم از هفت خان جذابیتش رو چند برابر میکنه. بعد از گیگشت حسابی در آرامگاه و دیدن قبور بزرگان موسیقی و ادبیات در این محیط، به سمت شهر بد حرکت میکنم. راستی یادتون نره قبل از حرکت یه دونه دیزی سنگی بخرید، که درست کردن یه آبگوشت بزباش داخل دیزی سنگی خیلی میچسبه. از دوست به سمت ترقبه و شاندیز حرکت میکنم. با فاصله حدود یک ساعت و نیم میرسم به ییلاقات مشهد، که امکان نداره آخر هفته ها مشهدی باشی و به اینجا سری نزنی. وقتی که میرسم به این محیط، در کنار گرمای تابستون اون باد خنکی از پنجره ماشین میزنه تو صورت آدم، حس خیلی خوبی داره. خب اول از همه که رسیدیم به ترقبه، مادر جان از اول سفر سفارش کرده بودن که از ترقبه آلوی خشک و خشکبار بخرم. من هم برای خودم یک کیف چرم گرفتم که به نظر من واقعا چرمش طبیعیه. حالا که گشتنمون تموم شد، میریم به سمت شاندیز. تو مسیر انقدر به کباب و شیشلیک شاندیز فکر کردم که گشنم شد. تا رسیدم تک کنم بشه ناخونک ریز به اون آلو خشکای مادر جان زد دیگه. مادر جان ببخشید. و حالا نزدیک شاندیز که شدیم، معروف ترین رستوران شاندیز رو پیدا میکنم و میرم یه شیشلیک چرب و داغ میگیرم و یه دلی از عزا در میارم، که این خیلی میچسبه. و و بعد میرم به سمت بازار محلی شالیز. شنیده بودم که هنر دستی هست که بافتن سبد با چوب هاست. به نظر من خیلی زیباست. به این هنر ارغوان بافی میگن. چند تایی ازش به عنوان سوغات میخرم و میرم به سمت ماشین و با یک چرت نیمه به سمت هتل حرکت میکنم. امیدوارم که از این آیتم لذت برده باشید. خدا نگهدار.